بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و کان من دعائه علیه السلام فی ذکر توبه و طلبها اللهم یا من لا یصفه نعت الواصفین و یا من لا یجاوزه رجاء الراجین. با عرض سلام و تحیت خدمت برادران و خواهران بزرگوار، بسیار خوشبختم از اینکه به حمد الله توفیق دیگری دست داده است که بار دیگری در این مکان شریف به خدمت شما بزرگواران و مؤمنین برگ دیگری از صحیفه زرین سجادیه را باز کنیم و مجدد سراغ یادگار ماندگار وجود و مبارک سید الساجدین و زین العابدین امام العارفین علی ابن الحسین برویم و انشاءالله با حول و قوه الهی بتوانیم یک دعا دیگر از این مجموعه معرفتی رو بررسی کنیم و استفاده و بهره برداری از آن بنماییم. آنچه انشاءالله توفیق گفتن آن دست خواهد داد، محضران بارک دوستان عزیز، دعای 31 صحیفه کامله سجادیه است. عرض میکنم خدمت عزیزان که دعای 31 بدون تردید از برجسته ترین دعاهای صحیفه سجادیه است، از برترین دعاهاست. در نهایت زیبایی، در نهایت شکوه و در نهایت عمق و معناداری، به گونه ای که وجود مبارک امام ابتداعا خودشون رو به منزله عبدی از عبید و انسانی از دیگر انسانها قرار می دهند، از زاویه دردهای انسانی و ضعفهای انسانی به مسئله نگاه می کنند و آنگاه راهکارهای ویژه و الهی مطرح می کنند. آنگاه از حقایق نابرشی سخن به میان می آورند که بسیار جالب و شنیدنی و زیباست. من به همین مقدار بسنده می کنم در تلیعه سخن و آغاز میکنم کلام را از اینجا که وجود مبارک امام آغاز میکنن، اما اون عنوانی که برای دعا وجود مبارکشون در آغاز میبینید این جمله است: و کان من دعائه علیه السلام. و آنچه میخوانیم از دعای امام علیه السلام است: فی ذکر توبته و طلبها، در ذکر توبه و طلب توبه. من یه مختصری در همین عنوان اول توضیح میدم و انشاءالله به حول قوه الهی دیگه آغاز میکنیم ورود به دعای شریف رو. کلمه ذکر میدانیم، بارها خدمت دوستان در همین جا اشاره شده است که احضار المعنا فی نفس اللفظ. معنایی رو هنگامی که مفهومی رو و معنایی رو شما در قلبتون حاضر می کنید و بر زبانتون جاری می کنید، نام این ذکر است. ذکر یعنی حاضر کردن یه معنا در قلب و جاری کردن اون بر زبان، این میشه ذکر. در اینجا فرمود فی ذکر توبه، در ذکر توبه، در این که در مجموعه این دعا امام حقیقت بسیار مهم، تعیین کننده، سازنده و مؤثر و عجیب توبه رو ذکر میکنن وجود مبارک امام. به گونه ای بازگو می کنند که در جان فرود آید و بر زبان جاری شود و مفهوم توبه محقق، که انشاءالله در لابلای سخن خواهیم گفت. در مورد کلمه توبه هم فقط به عنوان گزار عرض می کنم که واژه توبه را همان گونه که می دانیم در لغت معنای لغوی، نه معنای اصطلاح شرعی، به معنای رجوع و بازگشت است. هر بازگشت و رجوعی رو توبه می گویند. ازا تاب فلانون یعنی هنگامی که باز می گردد، از یه مسیری برگشت می کنه، این میشه توبه. این معنای لغوی است. پس هر رجوعی توبه است در لغت عرب. اما در اصطلاح وقتی نگاه میکنیم، الرجوع و الندم، خوب دقت بفرمایید، الندم علی الذنب و الرجوع منه، الندم علی الذنب و الرجوع منه، این تعریف شرعی توبه است. یعنی پشیمانی و ندامت نسبت به خطا و اشتباه گذشته و بازگشت از آن. این میشه تعریف شرعی و اصطلاح شرعی توبه، اون هم معنای لغوی. به دنبال اون میفرماد که عنوان این فی ذکر توبه و طلب ها، در ذکر توبه و طلب توبه. ما چه چیز توبه رو طلب میکنیم؟ مسلم آنچه ما طلب میکنیم از توبه، توفیق توبه رو از خداوند میخواییم. یعنی امام در این دعا جوری مقدمه سازی میکنن، صحبت میکنن و مطالبی رو میگوین که بحث طلب توفیق توبه رو از خداوند بازگو میکنن. من به همین مقدار عنوان رو توضیح دادم، کفایت میکنم و انشالله وارد دعا میشیم، به جای خودش میرسیم. لایه لایه مطالب زیبایی رو در این جهت حضرت بازگو میکنن که من همینجا از عمق جان عرض میکنم که حقیقتاً این یه توفیق بزرگی است برای گوینده و انشاءالله برای مخاطبان من و عزیزان حاضران، خانمها و آیان و آیندگانی که این مباحث رو میشنوند، میبینند که رخصت ورود به این اقیانوس بیکران سخنان سید و ساجدین رو خداوند نصیب و روزی ما کرده است. و به خودمون حاضران در جمع عرض میکنم که در این ایامی که بالاخره یا مصادف با ایام ویژه‌ای برای آل الله و اهل بیت عصمت و طهارت بوده است، به خصوص برای سید و ساجدین، زانو زدن در پای درس حضرت و استفاده از سخنان زیبا و معارف نابون کردن، دیگه این یه نکته خاصی است که روزی است الهی انشاءالله که قدردان این روزی همه ما خواهیم بود انشاءالله. آغاز می کنم سخن دلربای حضرت را که اللهم یا من لا یصفه نعت الواصفین. بارلاها اللهم، ای آن کسی که وصف کنندگان و نعت کنندگان نمی توانند او را توصیف کنند. یا من لا یصفه نعت الواصفین. کلمه وصف به معنای توصیف کردن می دانیم. کلمه نعت نون عین تهید و نقطه هم به معنای توصیف کردن است. هر دو به معنای توصیف. واصف یعنی توصیف کننده. نعت هم به معنای توصیف کننده است. با این فرق که نعت نوعاً وصفی است که همیشه در مورد خیر به کار برده می شود. با اوصاف جمال، اوصاف زیبایی. کلمه وصف ممکنه هر دو صورت رو بازگو کند. همگاه ممکنه در صفات جمال باشد، جلال باشد، گاه در زیبایی ها باشد یا غیرون. یه عمومیتی در کلمه وصف وجود داره، یه خصوصیتی در کلمه نعت، اما هر دو به معنای توصیف کردنه، وصف کردنه. جمله مهمی که وجود مبارک امام میفرمان همین اول سخن نکته توحیدی است. من وارد شدم دیدم که آیت الکرسی رو قاری بزرگوارمون قرائت میفرمودند و به دنبال اون هم سوره مبارکه توحیدی وجدی در جان من اومد که آغاز کارمون با توحید الحمدلله، که آغاز دعا با توحید است به فضل الهی. عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، مضمون سخن امام این است: ای خدایی که توصیف کنندگان توان توصیف تو را ندارند. خوب دقت بفرمایید عزیزان، ما در مورد توصیف حضرت باری تعالی و اینکه خدا رو بیان کنیم، شرح صفات او بازگو کنیم، یه نکته رو میدانیم که اولا نسبت به ذات حضرت پروردگار ما هیچ توان ورودی نداریم، یعنی ما فهم کنه ذات خداوند نداریم و ما رو هم از این جهت ممنوع کردند. اشاره شد که به کنه ذات خداوند نمیتوانید رحم پیدا کنید، بگذارید کنار. سنخ کنه ذات الهی مقوله‌ای نیست که توانایی ادراک بشری در آن رحم بیابد. لذا نهی کردن، گفتن وارد نشید جز گمرهی، چیز دیگری برای شما نخواهد داشت. به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا، و چنین چیزی نمی شود. بس بگذارید کنار. اما نسبت به صفات الهی و توصیف از ذات خداوند، اوصاف حضرت پروردگار، بله ما در اوصاف حضرت پروردگار وارد میشیم، اما این رو دقت بفرمایید، در مورد شناخت صفات خداوند و ورود در صفات حضرت پروردگار باز هم ما کنه صفت رو درک نمی کنیم. ما کنه صفات خداوند رو درک نمی کنیم، هرچند از این رشته سر می توان تافتن، اما در این حال نه سر رشته را می توان یافتن. ما کنه ذات رو تکرار می کنم درک نمی کنیم، و حالی که صفات خدا رو متوجه میشیم، اما اون حقیقت صفت و ماهیت صفت خیر. چرا؟ خوب دقت بفرمایید. یک، اینکه ابزاری که ما برای توصیف خداوند داریم محدود است. ما با ابزار محدود میخواهیم صفات نامحدود را درک کنیم. این شدنی نیست. یعنی به بیانی عرض میکنم که اینها لازمه که دقت بیشتری داشته باشیم درش، برای اینکه حد و اندازه خودمون رو هم بدانیم و مرزهای الهی رو هم متوجه باشیم. عزیزان، نسبت به ذات پروردگار، والله من ورائهم محیط، خداوند احاطه به انسان دارد. ما محاطیم و خداوند محیط. همه دوستان، خانوم ها و آیان، در فضای این مسجد ما محاطیم، این دیوارها ما را احاطه کرده است، اینها بر ما مشرف است، اما پشت این دیوار نیستیم. خداوند ما را احاطه کرده است به تمام معنا، علمش، قدرتش، فضلش، همه چیزش، اما ما محاطیم. ما علیاذ بالله احاطه به خداوند نداریم. شیء محاط نمیتواند محیط را کاملا درک کنه، اون محیط بر ماست، ما محاطیم. لذا درک کامل از صفات خداوند لایمکن. این یک. از اون طرف میبینیم خود صفات حضرت پروردگار، عرض کردم، نامحدوده. یعنی شما علم الهی تا کجاست؟ قدرت خداوند چه حد و اندازه ای دارد؟ امیر المؤمنین در نهج البلاغه فرمود صفات الهی برای خداوند لا وصف، برای خداوند وصف محدود دارای حد نداریم. یعنی صفات خداوند بی انتهاست. خب جمع این دو چی میشه؟ انسانی که خودش محات است و صفات محدودی دارد، ابزار شناخت محدودی دارد، میخواد ذات لایتناهی نامحدود را چگونه دقیق و کامل بشناسد صفاتش را؟ محال است. اصلا چنین چیزی نمیشه که ما بتوانیم خودمون به توانایی بشری خودمون از سوی خودمون احاطه کامل بر صفات نامحدود خداوند داشته باشیم. این 2 ضرب در 2 = 4 معلومه که با صفات و شناخت و ابزار محدود، ذات و صفات نامحدود شناخته نمیشود. لذا خداوند در قرآن فرمود ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، نشناختند انسان ها و بشریت خدا را به نهایت شناخت. ما شناختمون در نهایت شناخت نیست، در ابتدای شناختیم ما، نه در انتهای شناخت. یا در دیگر آیه شریفه فرمود سبحان الله هم ما یصفون، خداوند منزه است از آنچه توصیف می کنند، الا عباد الله المخلصین. اگر می خواهید توصیف خدا را بشنوید از عباد مخلص بشنوید، بندگان مخلص. کلمه مخلص با فتحه لام یعنی خالص شده، یعنی آن کسی که وجود او 100% برای خدا قرار داده شده است. نام این کیه؟ از نظر شما مخلص یعنی معصوم، این میشه معصوم. آن کسانی که از پستان وحی نوشیدند، آن کسانی که به اون حریم لایتناهی رخصت ورود پیدا کردند، از اونها بشنوید. اجازه بفرمایید که همین روز اول بگذارید که از میکده یادی بکنم، من که با دست بت میکده بیدار شدم. صلی الله علیه و آله یا علی ابن موسی. حکایت همان حکایت نیشابوریان است که میدانید و حدیث سلسله الذهب است که کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. با تمام اون شورحالی که بود در نیشابور حضرت سخن رو گفتن، موکب مبارکشون حرکت کرد، دوباره ایستادن، سر مبارک بیرون آوردن، فرمودن به شروطها و انا من شروطها. این لا اله الا الله و توحید نابی که تمام عامل و امنیت، امن و امنیت برای بشریت و وجود و هستی و مخلوق است، شروطی دارد و از شروط عمده این توحید من علی ابن موسی هستم مانند پدرانم، یعنی ذوات مقدسه محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. یعنی این توحید رو اگر بنا باشه کسی فهم این معنا بکند، از زبان معصوم اونها که راه یافته به بارگاه توحیدند، الا عباد الله المخلصین به تعبیر قرآن، این توحید رو باید از زبان اونها شنید. با زانو زد پای سخنان ناب به وجود مبارک امیر المؤمنین در نهج البلاغه، با زانو زد در پای توحیدیه وجود مبارک امام سجاد در صحیفه سجادیه، تا گوشه هایی از این توحید برای انسان چی بشه؟ باز بشه و شکوفا بشه. و الا با ما با ابزار محدود حد خورده به اصطلاح ناچیز خودمون کجا میتوانیم اون سقاق و تعظیم لایتناهی و نامحدود حضرت پروردگار را ادراک کنیم. اجازه بدید من یه حدیث نقض همینجا بگم خدمتون که یه گوشه هایی از این حدیث رو گاه از وجود اون بارا که امام باقر گفتم بگم و خدمت دوستان کامل حدیث رو برگردیم به سخن خودمون. وجود اون بارا که امام فرمودن هل سمی عالمن و قادرن الا لانه وهب العلم للعلماء والقدره للقادرین. آیا غیر از این است اگر به خدا عالم میگید یا قادر میگید؟ به خاطر اینه که دیدید خدا علم را به عالمان داده است، یعنی سرمنشه علم است. قدرت را با صاحبان قدرت داده است، سرمنشه قدرت است. هر صاحب علمی علم او از یا علیم است و هر صاحب قدرتی قدرت او از یا قدیر است. این رو میدانیم. و کل ما، حالا به اینجا که رسید میگن و کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی. حالا اگر اومدید شما از اون سرمنشأ علم جدا شدید، خودتون به خودی خودتون اومدید تو ذهنتون تصویری از خدا ساختید، اومدید در ذهن خودتون تصویری از خداوند ساختید، باز دریفترین دقیقترین جملات، عبارات، اشارات، کلمات، خیلی شیک، منظم، لوکس، یه تصاویری را از خداوند ساختید. فی ادق معانی مخلوق مصنوع. اونی که شما تو ذهنتون از خدا میزازید مخلوق، خالق نیست، مصنوع، ساخته شده ذهن شماست. مصنوع مثلکم، مثل خودتونه، مردود الیکم، به خودتون برگردونده میشه، این خدا نیست. والباری تعالی و خداوند سبحان واهب الحیات دهنده حیات است و مقدر الموت و اندازه‌گیری کننده مرگ است. و لعل النمل الصغار، ممکنه این مورچه کوچک، چه تشبیه زیبایی رو امام به کار میبرن، و لعل النمل الصغار تتوهم ان لله زبانیتین، میگن اگر برین تو فهم این مورچه بنشینین، او گمان میکند که برای خدا دو تا شاخک مثل خودش وجود دارد، دو تا شاخک مثل خودش وجود دارد. فانهما کماله، چون این دو تا کمالشه دیگه، گمان میکنه خدا این کمال رو دارد. مثلا تتوهم ان عدمها نقصان اند من لا یکونان له، و گمان میکنه اگر خدا شاخک نداشته باشه که خیلی ناقصه، چون شاخک نشانه یه کماله. مثلا فرض هاکزا حال العقلا، امام فمن عقلای بشری هم همین حالت رو دارند. فما یصفون الله تعالی بما احسن و الی المبسه، اینها هم با همون حساب کتابای خودشون گاه خدا رو توصیف میکنند، اما این توصیف از ذهن و افکار اونها برخواسته است، نه از حقیقت صفت الهی. پس عزیزان، همینجا به تمام وجود باید معترف بشیم و بر زبان به حق جاری کنیم همانی که نبی مکرم فرمود: الهی لا احصی ثناء ان علیک انت کما اثنیت علی نفسک، خدایا من پیامبر تو توان این ندارم که تو رو توصیف کنم به وصف واقعی تو، به حقیقت وصف تو. تو همانی که تو خودت خود را توصیف می کنی. این توحید درست، این توحید نبوی است، این توحید رضوی است، این توحید علوی است. یعنی خدا را آن گونه که ذات حق خیشتن رو معرفی می کند می شناسیم. در راه این شناخت تمام ادراک و فهم و شعور و حس و اندیشه و شهود رو به کار می بندیم تا توصیفاتی که خداوند باز گفته است اینا را عقلانی، شهودی، حسی، قلبی، با تمام شعر و شعور، با تمام ادراک و فهم دریابیم. این میشه توحید نابی که عاری از خطا و اشتباه خواهد بود. اللهم لا من یا من لا یصفه نعت الواصفین و یا من لا یجاوزه رجاء الراجین، به خدایی که از تو گذر نمی کند امید امیدواران. خیلی جمله عجیب و دلانگیزی است عزیزان. ای خدایی که از تو گذار، لا یجاوزه جاوزه، یجاوزه مجاوزتن به معنای عبور و گذار است، به این که میخواد شما وارد یه مملکتی بشید، از مرزش رد بشید، چی باید ارائه بدید، با چی باید رد بشید؟ با گذرنامه. در عربی چی میگن بهش؟ جواز. جوازات، دائره الجوازات، این جوازه. مجاوزه یعنی گذار و عبور. ای خدا این که رجا یعنی امید واثق، امید حقیقی، نه امنیه و غرور. ای خدایی که امید واقعی امیدواران از تو گذر نمی کنند. یعنی چه؟ یعنی ای خدایا، اگر یه مقداری خودمانی تر عرض کنم، خدایا درهای زیادی را زدم اما به دربهای بسته بسیار برخوردم، به سوی خیلی کسان رفتم اما چهره های گشاده ندیدم، دل به خیلی از کسان بستم اما امیدی از این دلبستگی ها به سوی من باز نگشت. ای خدایی که تو پایان امید هر امیدواری هست، یعنی اگر هر کسی به تو دل بست، دلبستگی اون فرو نمی ریزد، به کام خیش می رسد. و اگر خدا یا کسی به تو دل بست، دیگه نیاز نیست از تو گذار کند و به سوی دیگری برود. اما به هر که غیر از تو انسان تمام امید خودش رو می بندد، روزی می رسد که از همو هم باید گذر کند و باز اون ملجأ واقعی و سرمنشأ واقعی امید رو بیابد که کسی جز تو نیست. جمله ای رو امام می فهمند که هممون تو زندگی تجربه کردیم عزیزان، همه تجربه کردیم. هنگامی که گمان کردیم که کار ما به دست فلانی حل می شود و بس، از فلانی هم هیچ کاری بر نیامد، تمام امید ما، پشت پناه ما در زندگی، تکیگاه ما این نکته است، این مسئله است، فلان کس است، جا است، مال است، مال است، جمال است، به جای خودش که رسید فرو ریخت، نه از مال، نه از جاه، نه از جمال، نه از اشخاص طرفی نبستیم. اما هنگامی که این دل رو یک سویه کردیم و رجا و امید خودمون رو و ظن و ان لا ملجأ من الله الا الیه به جایی رسیدیم که تمام رجاء واثق به حضرت دوست قرار داده شد، دریچه ها دربه ها به روی ما گشوده شد. ای خدا این که هیچگاه امید و امیدواران از تو گذر نمی کند، جایی نیست که گذر کند، آخر خانه امید حضرت تو هستی و عنایت تو. و یا من لا یزیع لدیه اجر المحسنین، ای خدا این که در نزد او هیچگاه اجر محسنان ضایع تلف نمی شود. لا یزیع یعنی تلف نمی شود، ضیاع به معنای تلف شدن و از میان رفتن. ای خدا این که اجر محسنان در نزد او ثابت و راسخ و مسلم است. ان الله، قرآن رو دقت کنید، ان الله لا یضیع اجر المحسنین، چقدر امیدوار کننده است. در نظام پاداش الهی، در نظام قدردانی و تقدیر الهی مثقال ذره ای هم از میان نمی رود. یا بنی انها ان تک مثقال حبه من خردل، فرزندم لقمان می گوید اگر این مثقال ذره از یه حبه خردل ناچیز چیزی مثل اسپند، اگر یه مثقال ذره از اون هم باشد، فتکن فی صخرتن او فی السماوات و الارض، در دل صخره ها، در آسمان، در زمین، نیاز نیست که روز روشن در خیابان و چهارباغ اصفهان باشد، نیاز نیست کسی ببیند یا نبیند، خلوت باشد، جلوت باشد، صغیر باشد، کبیر باشد، هر احسانی که از انسان سر بزند، ان الله لا یضیع اجر المحسنین. این خیلی نکته مهمی است عزیزان. کسی این جمله رو میگوید که و من اصدق من الله قیلا، کیست صادقتر در مقام سخن از حضرت پروردگار؟ خداوند صادق و خداوند صادق الوعد این وعده خودش رو به تمام بندگانش میدهد که مثقال ذره احسان انسانها در نزد او محفوظ و اجر آن ثابت و راسخ است. این چه امیدی به انسان ایجاد میکنه؟ چقدر انسان رو پشتوانه سازی می کند برای انجام احسان و محسن بودن، و حالی که در میان جامعه می بینیم، در میان تاریخ بشری می بینیم، در میان خودمون می بینیم، کارگاه با اونجا می کشد که وقتی یه احسانی نسبت به دیگران می کنید، اگر چشم پاداش از غیر داشته باشیم، گاه می گید کاش این دست می شکست و چنین کاری رو انجام نمی داد، بشکنه این دست که نمک نداره. این وقتیه که چشم ما به احسان، به اجر دیگرانه، به انسان هاست. به ما آموزش دادن اتق، حتی متوقع این هم باش، اتق شر من احسنت الی، حتی از پاسخ منفی دیگران به احسان خودت هم جا نخور. تو اگر برای دیگران این کار رو انجام دادی، بسم الله، همین جواب توست. اگر کار رو برای دیگری انجام دادی، ان الله لا یضیع اجر المحسنین، تو کار رو به کسی واگذار کن که پیمانه های او عجب پیمانه هایی است و پیمان او عجب پیمانی است. فرمود یا من لا یضیع لدیه اجر المحسنین و یا من هو منتها خوف العابدین، ای خدا این که او منتها و پایان خوف و ترس عبادت کنندگان است. استعذار دارید در مورد حضرت پروردگار همیشه عرض کردم من خدمت دوستان، خوف از خداوند بسیار شایسته است و بسیار هم لازم، رأس الحکمت مخافت الله، بالاترین نکته های حکمت در مسیر حرکت به سوی خداوند خوف الهی است. اما در جای خودش همونجا توضیح دادیم، به سرعت عرض می کنم که خوف یا ترس، ارزش یا عدم ارزش آن به منشأ و مبدأ اون بستگی داره. گاه کسی می ترسد به خاطر توهمات ذهنیش، یعنی ترس از نوعی است که سرمنشأ اون وهمه. یه مرتبه توی فضای تاریک قرار می گیریم، بعد میترسیم نکنه از پشت چیزی بیاد، میدونیم هیچ خبری نیست، تا زمانی که روشن بود هیچ امنیتم کامل حسش میکردیم، اما الان که فضا تاریک شد میگیم نکنه از راست اینجا چیزی تکان خورد، این نکنه جنی باشه، نکنه روحی باشه، نکنه یک انسان موذی باشه. این ساخته چیست؟ وهم ما، قوه وهم ماست. ترس هنگامی که از وهم سرچشمه میگیرد ارزشی ندارد، بی مقدار است. اما هنگامی که ترس از عقل سرچشمه میگیرد، میخواد یه مسیر رو برید، میگن آقا این سنگریزه در کوه ریزش داره، میگید من که میترسم، من تو این جاده رانندگی نمی کنم، میترسم. سرمنشه این ترس چیه؟ عقل انسانه. این ستوده نیست، این خیلی خوبه. این ترس میگید آقا این محیط آلوده است، من میترسم پا بگذارم تو این محیط. صاحب نظر فن هم میگوید حق با جناب عالی است. این ترس عالمانه است، پسندیده است. نسبت به خداوند سبحان خوفی که وجود داره خوف عالمانه است عزیزان. یعنی این که ما هنگامی که به صفات الهی علم پیدا میکنیم و شناخت پیدا میکنیم، بعد دست و پای خودمون رو جمع میکنیم، دست و پای خودمون رو جمع میکنیم، قدرت خداوند را، عدالت خداوند را، ظرافت خداوند را، حکمت الهی را، اشراف الهی را، اقتدار الهی را. بله خیلی کارا میخوایم انجام بدن، خیلی از انسان ها میخوان انجام بدن، میگن آقا از چشم قانون دور است، انجامم میدن، مجازاتم نمیشن، خیالشونم راحت است، به الا ارتکاب جرم نمیکردن. اما وقتی متوجه میشن با کسی سر و کار دارن که یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، میداند این انحراف چشم رو، یعنی نگاه میکنی به این طرف اون طرف، ثبت میشه برات که این نگاه از سر خشم بود، از سر مهر بود، از سر طمع بود، از سر نقشه کشی بود، از سر ملاطفت بود. ثبت می کنند خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، و آنچه در سینه ها ثبت می کنند. وقتی انسان متوجه میشه با چنین ذاتی داره برخورد می کند، اینجا چه حالتی دست میده؟ دست و پای انسان جمع میشه، این میشه خوف عابدین. ای خدایی که و یا من هو منتها خوف العابدین، ای خدایی که عبادت کنندگان بالاترین حد خوف رو به تو دارند، چون بالاترین حد شناخت مال توست، و همین خاطر بالاترین حد خوف هم نسبت به حضرت توست. یه جمله ظریف دیگه اینجا میشه گفت، یه معنای دومی هم میشه اینجا ارائه کرد. ای خدایی که منتها و سقف و نهایت خوف عبادت کنندگان تویی، وقتی به تو میرسن بندگان تو و واصل میشن به معنای واقعی، دیگه به اون قرب تو میرسن و واصل میشن، دیگه خوف از میان برداشته میشه، دیگه جایی میشه که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگر به تو واصل شدند، اگر رسیدند، دیگه اونها که رسیدند دیگه باکی ندارن، حزنی ندارن، غمی ندارن، خوفی ندارن، دیگه اینها به تمام امن و امان واصل شدند. ای خدایی که منتهای خوف عابدین هست. یا من هو غایت و خشیت المتقین، ای خدایی که تو نهایت و پایان خشیت اهل تقوا هستی. امام ابتداعاً خوف رو فهمودن، حالا خشیت رو. در مورد عبادت خوف بود، در مورد تقوا خشیت. خیلی نکته زیباست. ای خدایی تو منتهای خشیت متقین هستی، یعنی کسانی که به تقوا میرسن، حقیقت تقوا رو درک میکنن، حدود بین خودشون و خدا رو میدانند، راهکارها و سازوکار نجات و حفظ خودشون رو در دنیا متوجه میشن که لوازم تقواست، به یه آگاهی هایی میرسن. من همینجا عرض میکنم تقوا در جای خودش گفتیم بارها در نهج البلاغه، همینجا خدمت دوستان توضیح دادیم، در خطبه متقین توضیح دادیم. لازمه اول تقوا آگاهیه. انسان بدون آگاهی که متقی نمیشه. از چی میخواد انسان تقوا کنه؟ تقوای با چه؟ تقوای از چه؟ تقوای به چه؟ اصلا لازمه این تقوا آگاهی و معرفته. وقتی انسان به شناخت و معرفت میرسد، بعد حد و اندازه خودش و خدا رو بهتر میفهمه، بعد اونجا دست و پاش خیلی منظم تر میشه، بعد میشه انما یخشى الله من عباده العلماء،
همانا خشیت خدا در میان بندگانش مال کیه؟ مال عالمانه، مال کسانی که به علم و آگاهی میرسن. به همین خاطر امام اینجا اینطور میفرمان: ای خدایی که منتهای خشیت متقین است. خیلی خوب، تا اینجا یه چند جمله رو امام فرمودن که من توضیح دادم. ای خدایی که وصف توصیف کنندگان نمیتواند تو را دریابد. ای خدایی که امید و امیدواران در نهایت تویی و از تو گذر نمی کنند. ای خدایی که اجر محسنین و نیکوکاران را تو عنایت می کنی و هیچ اجری در نزد تو ضایع نمی شود. ای خدایی که پایان خوف عبادت کنندگانی و پایان خشیت اهل تقوا. اینا رو که امام فرمودن، حالا از اینجا به مضمون اصلی دعا وارد میشن. هذا مقام و من تداولت و عید ذنوب، هذا مقام و من تناولت و عید ذنوب. خدایا اینی که من دارم توصیف میکنم و اینی که میخوام بگیم و اینو که عرض میکنم در تمام این دعا میخوایم بگیم، خدایا این جایگاه موقعیت کسی است که در پیشگاه تو ایستاده است. یعنی میگم امام از زبان تک تک انسانهایی دارن میگن که خواسته یا ناخواسته در چنگال خطا گرفتار شدند. یعنی حال روز بنی نوع آدم رو وجود و مبارک امام سجاد دارن به تصویر می کشن و به بیانی آینه ایست پیش روی انسان ها. هازا مقام و این جایگاه و اون کسی است که تداولت و عید ذنوب. خدایا این جایگاه کسی است که دست ذنوب و گناهان او را به بازی گرفته است. به بیان دیگر و ترجمان دیگر، خدایا این موقعیت کسی است که داره با تو صحبت میکنه که در چنگال گناه گرفتار میآید و گرفتار آمده است و دست گناه او رو این سونسو میکند. نسیم و باد و طوفان گناه میوزد، از این سو به اون سو میبردش. خدایا این شرایط کسی که داره با تو صحبت میکند که ذنوب او را به سخریه گرفتند، این سونسو میبرند. من تداولت و عید ذنوب. خوب بگم خدمت دوستان، برمیگردم. و قادت و عظمت الخطایا، این قسمتی که میخوام بگم جرأت میخواد عزیزان. اگر سخن امام سجاد نمی بود، اگر آیات قرآن نمی بود، اگر سخنان امیرالمؤمنین نمی بود، من جرأت این نوع حرفی که میخوام بزنم نداشتم. اما به پشتوانه این بزرگواران و کلمات زبان مقدسه محمد و آل محمد، من این حقیقت تلخ رو میگم و اگر همین یک حقیقت رو ما از مجموعه دعای 31 که امام سجاد بلد بشیم، بسمونه برای این 10 روز و 10 صبحی که میخوایم بنشینیم و بگیم. اول لفظ رو بگم: خدای این جایگاه کسی است که وقادت و عظمت الخطایا و سه و زهده شیطان. این جایگاه کسی است که قیادت می کند و می کشد از جلو او را مهار خطا و مسلط و چیره شده است بر او شیطان. این ترجمه سهلا، عمق مطلب رو نگاه کنید. وقادت و این حال کسی است که قادت و قادل بعیر، وقتی شتر رو از جلو میکشن، ریسمان به گردنش میندازن میکشن، این حیوان رو میشه قاد البعیر قیادتن. اسم این عمل میشه قیاده. اونی که میندازن به گردن شتر اسمش میشه زمام و جمعش میشه عظمه. عظمه. خدایا این حال روز کسی است که قادت و عظمت الخطایا، مهار خطا به گردنش افتاده است، میکشد. کین رو میکشد و استحوز. این جمله رو بگم، گاهی اشاره شده است در تفسیر استحوز به معنای غلبه کامل است، اما نه غلبه معمولی. اگر یه حیوانی رو، من عرض کردم دیگه سخن خدا و معصوم رو دارم میگم، به اون پشتوانه و جرأت میگم. اگر یه حیوانی رو شما برش چیره شدید به گونه ای که کاملا تو اختیارتون بود، استحوذ اصلا در لغت از ماده حوض میاد، با دالزال معنیش همینه. اگر این حیوان رو تونستید بگیرید، این طور کسی گردن این حیوان رو گرفته، یه پهلوان قوی محکم تو بغلش میچرخونه از جو دلش بخواد، زمین بزنه نگه داره، نام این میشه استحواز، نام این میشه استحواز. یه چنین چیرگی و غلبه ای رو وستح و زهلیه شیطان، و این کسی که داره خدای با تو صحبت میکند حال و روزش جوریه که شیطان او را استحواز کرده است. خب دو جمله امام گفتن، حالا برمیگردیم. فرمودن خدایا کسی که قادت و عظمت الخطایا وسته و زهلیه شیطان، عزیزان من، اسیر خطا شدن توسط شیطان و وساوس شیطان در وجود انسان اثر کردن، یه حقیقت تلخی داره که خداوند گاه در قرآن و معصومین از این سازوکار و فرایندی که شکل میگیرد با ادبیات حیوانی، با ادبیات حیوانی تعبیر میکنه. عرض کردم استحواز یعنی حیوان را در اختیار گرفتن. مهار خطا وقتی افتاد به گردن انسان قیاده میشه. قیاده از ادبیات چی بود؟ اشتر، حیوان، کشیدن این حیوان بردن. و قول رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، توضیح دادیم همینجا خدمت دوستان، خدایا به تو پناه میبرم از همزه های شیطان. گوش کن عزیز من، خواهر و برادر بزرگوار من، ته این چکمه ها رو، این آهنه رو میگذاشتن سوارکارا، بعد که میخواستن حیوان رو برانن آلیز بزنه، محکم بره، یورتمه بره، با این آهنه میزدن زیر شکمش، میکند. به اون آهن چی میگفتند؟ مهمیز، از ماده همز میاد. و قول رب، بگو پیامبر، تو خودت بگو، پناه میبرم به تو من همزات شیاطین، از این که شیطان به من مهمیز بزنه. مهمیز رو به کی میزدن؟ به حیوان. بس استحواز مال کی بود؟ مال حیوان. مهار رو به گردن کی مینداختند؟ حیوان. چی میفهمیم از این جمله؟ ببینید عزیزان، شیطان وقتی وارد وجود انسان میشه که قوه عقل ما را یا تضعیف یا تعطیل کند، قوه عقل ما را یا تضعیف یا تعطیل کند و قوه وهم ما را تقویت کند. یعنی هنگامی که شما عاقلانه، فکورانه، مدبرانه، با تمام التفات فکری دارید نگاه میکنید به اطراف خودتون، به زندگی، به همه چیز، معاذ الله که شیطان بتونه بهتون نزدیک بشه. یعنی وقتی عاقلانه دارید به این مسئله اقتصادیتون نگاه میکنید، عاقلانه به این رابطه جنسی نگاه میکنید، عاقلانه دارین به این حرف زدن و کلامتون فکر میکنید، تأمل میکنید، اول اندیشه وانگهی گفتار، با عقل میگیم، با عقل عمل میکنیم، با عقل تجارت میکنیم، عاقلانه و مدبرانه روابط خانوادگی، زن و شوهر، والدین رو داریم کنترل میکنیم، امکان نداره شیطان بتونه نزدیک شما بشه و صد نبزنه. وقتی شیطان میاد نزدیک ما میشه و کار خودش رو انجام میده که بتواند قوه عقل ما رو تضعیف کند، به کناری بزند و نقطه مقابل اون وهم رو، قوه توهم رو تو وجود ما تقویت کنه. وقتی توهم تو وجود ما گفت، به قوه وهم گفت، دیگه همه فرصت برات پیش اومده، یا این رو بزن ببر یا فلان، دیگه اگر این ریسک رو نکنی و این رو نگیری و این مال رو نخوری و این لذت رو نبری، کی فرصت ها برات مهیا میشه؟ اگر به عقل مراجعه میکردی مچه ما رو میگرفت، میگفت چی داری میگی؟ الان داری این کار میکنی؟ این گردو شکستن ایست که فردا صدای اون مشخصه، دول زدن ایست که فردا صدای اون مشخصه، امروز این خطا رو کردی، فردا جواب جامعه رو، امروز این دروغ رو گفتی، فردا جواب جامعه رو چی میخوای بدی؟ جواب خلق چی میخوای بدی؟ جواب خالق چی میخوای بدی؟ به ده ها دلیل عقلی ما شما رو گرفت، ما رو پس داد، نگذاشتین نکته شهوانی رو مرتکب بشیم، نگذاشتین مال پلشت کثیف رو بخوریم، نگذاشتین بی پیمانی و پیمان شکنی رو بکنیم، نگذاشین دروغ رو بگیم، نگذاشین ظلم رو انجام بدیم. عقل محاکمه کرد ما رو، جلو ما رو گرفت، اقاله من کرد ما رو کشید، اون عقلی که نماینده خداست. اما وقتی این عقل از میان رفت، رحم آمد، میگه دیگه این آخرین فرصتیه که تو زندگی داری، اگر استفاده نکردی کی بکنی، اگر جوانی نکردی کی بکنی، اگر این نخوردی کی بخوری. اگر میاد وهم 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 تضعیف میکنه، تسلیم میکند شیطان ما را. حالا از شما سوال میکنم، مهمترین عامل انسانیت انسان فعال بودن چیه در وجود انسان؟ عقل. وقتی عقل انسان را ازش گرفتن، تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به بهیمه میشه و حیوان میشه. یعنی شیطان ما را حیوان میکند عزیزان، که به ولایت خودش در میاره. کتب علیه انه من تولا فانه یذل. برای که تلخی مطلب رو بگم تموم کنم خدمت دوستان، بدانی تلخی مطلب چیه، یه دو تا کلمه دیگه رو بگم. ببینین من میگم عمدن که این رو بمونه تو ذهن مبارک دوستان و این تو وقتا متوجه بشیم که چه بلایی داره سرمون میاد، چه بلایی داره سرمون میاد. اما ینزغنک من الشیطان نزغ. اگر پیامبر نزقی از شیطان خواست بیاد، مواظب باش. نون زغین نزغ. نشسته بالای این مرکب، نشستید بالای اون بالا اسب بود، هم عرض کردم ناچارم بگم، عذرخواهی میکنم، برای اولاق. بعد این میخ سیخ دستشه بر میگرده میزنه رو پشت این حیوان، این اولاقه میکنه. اسم این در لغت عرب نزقه. پیامبر اگر شیطان خواست نزقت کنه، پناه ببر به خدا، به خود متوجه باش، نگذار شیطان نزقت کنه. یعنی فاش میگویم و متاسفانه از گفته خود دلشاد نیستم، اما فاش میگم خدمت دوستان، یعنی شیطان ما را خر میکند، سوارمون میشه میزند، شیطان ما را اسب میکند مهمیز میزند، شیطان ما را شتر میکند مهار میندازه به گردنمون، بعد میبرد هر جا که خاطر خواه است. این سازوکار نفوذ شیطان در وجود انسان است. تضعیف عقل یا تعطیل عقل و تقویت قوه وهم. بعد میشه تولی پذیر و ولایت پذیر از شیطان. نهایتا هم میشه کتب علیه انه من تولا فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر. قطعی است آن کسی که ولایت شیطان رو بپذیرد، شیطان تا او را به قعر جهنم نبرد رها نمی کند، که دست از دامنت رها نکنم تا تو را همچو خود گدا نکنم. این کار شیطان است. امام فرمودن خدایا این حال روزیه که گناهان او را به بازی گرفتن و مهار گناه به گردن چنین کسی افتاده است و استحوذ علیه شیطان. نتیجه این که فقط سر اما امرت به تفریتن و تاعت آمانهی تعن تغریرن. نتیجه وقتی که انسان این فریب شیطان رو میخورد و دست از عقلانیت خودش برمیدارد و به وهم گرفتار میشه، امام فرمود تقصیر میکند از آن چه تا آن را به او امر کردی. راه توفیق و حرکت ما به سوی خداوند پذیرفتن اوامر الهی و ترک کردن نواهی خداوند. شیطان همین دوتا را هدف قرار میده. اول اوامر خدا را از میان میبرد، نواهی خدا را از میان میبرد. فقط سر اما امرت به. نتیجه این که شیطان موجب شد که این فردی که اسیر شد تقصیر کرد. تقصیر یعنی چی؟ یعنی کوتاهی دست برداشتن از آن که او را به آن امر کرده‌ای. و تاعتی یعنی اقدام، انجام دادن، مرتکب شدن. و مرتکب شد آنی را که او را از او نهی کرده‌ای خدایا. تقریرن، تقریر یعنی افتادن در خطر و غرور و فریب. امام در این حال راهکار شیطان رو هم گفتن که شیطان چگونه انسان را فریب میدهد و سواری میگیرد. راهکارش اینه که اوامر خدا را، انسان رو به انجام اوامر الهی بیمیل، بیرغبت، بی انگیزه میکند و سستی و کندی و کنار گذاردن. نسبت به نهی خدا انسان رو بیباک و بیمهابا میکند و وامی دارد که انسان مفرطانه میره به طرف چی؟ انجام دادن نواهی الهی. تا اینجا من مطلب رو گفتم. حالا امام عجیب عرض میکنم، این دعا دعای عجیبیست. شروع میکنن به ریشه یابی که دو تا ریشه پیدا میکنن امام، برای اینکه ما چرا اینطور میشیم. چرا این فریب رو میخوریم؟ چرا این تفریط رو میکنیم، کوتاهی رو در امر خدا و اون پررویی و به اصطلاح بیباکی رو در نهی خدا میکنیم و انجام میدیم؟ دو تا انگیزه داره، دو تا ریشه داره، دو تا عامل داره. امام دو تا عامل رو بازگو میکنن، بعد دوباره اینن که راهکار پیدا کنن برای اینها، که انشاءالله باید خدمت دوستان عزیز ادامه بحث رو فردا پیگیری کنیم و ادامه دعاهای مبارک رو بیشتر عمیق‌تر و دقیق‌تر بشناسیم و از اون بهره و استفاده یه دعا و استفاده کنیم. خدایا به جان امام سجاد و وجود مبارکش توفیق فهم کلامش رو به همه ما عنایت بفرما.